اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما از جلد دوم اصول کافی باب فضل الیقین. حدیث اول و بخشی از ذیل حدیث دوم رو میخوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمود قال لیس شیء الا وله حد، هر چیزی حدی داره. حد در اینجا به قرینه ذیل روایت یعنی حد کمالیه، هر چیزی حد کمال و حد تمامی داره. قلت جئت فداک و ما حد توکل، عرض کردم اون کمال توکل بر خدا و حد توکل چیه؟ قال الیقین، آدمی که دارای یقین است توکل بر خدا میکنه، میداند تمام قدرت ها به دست اوست، تمام روزی ها به دست اوست، عزت به دست او، ذلت به دست او، همه چیز به دست او، همه چیز به فرمان اوست، یقین داره، توکل میکنه. قلت فما حد الیقین، اون کمال یقین در چیه؟ حد کامل و نهایی یقین کدامه؟ قال الله تخاف مع الله شیئا، الله تخاف مع الله شیئا، وقتی تکیگاهت خداست از هیچ چیز نترس، برای اینکه همه در برابر اراده او ناچیزند، ضعیفند، تمام قدرت ها مثل تار عنکبوت، مثل الذین اتخذوا اولیاء من دون الله کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، تمام قدرت ها مثل تار عنکبوت، هیچ دوامی ندارد، هیچ بقایی ندارد. الان در مقابل چشممون میبینیم دنیا چه خبره، قدرت هایی که بعضی روزها لاف ان الله میزدن امروز در چه ذلتی گرفتارند و چه رقم عجز و لابه میکنند و التماس از این و از اون میکنند. الله تخاف مع الله شیئا، خدا داشته باشیم، همه چیز داریم و با داشتن خداوند از هیچ چیز نمی ترسیم و نباید هم بترسیم. میگن آقا افکار عمومی دنیا رو بر ضد شما بسیج کردند، محدودیت ها و تحریم ها پشت سر میاد، اگر تکیگاهمون خدا باشه، واقعا تکیه بر خدا کنیم، وظیفمون رو هم انجام بدیم، الله تخاف مع الله شیئا، از هیچ چیز نباید بترسیم و نمی ترسیم. و اما ذیل حدیث دوم، جمله جالبی امام صادق می فرماید که درس بزرگی است برای گرفتاران دنیای امروز. فرمود ان الله به عدله و قسطه، خداوند به مقتضای عدالتش، جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا، راحتی و آرامش و در یقین و در رضای به قضای الهی قرار داده. و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط، غم و اندوه رو در بیایمانی و شک و خشمگین بودن در مقابل مقدرات پروردگار. یکی از مسائلی که دنیای امروز از اون رنج میبرد مسئله ناراحتی های عصبی است، بیماری های عصبی. بیشترین میگن بیماران دنیا بیماران عصبی هستند. و بیشترین کتابی هم که نوشته شده در باره همین بیماری های عصبی است و راه مبارزه با آن. افسردگی ها، ناراحتی ها، پریشانی ها، خودکشی ها، انتحار ها، همش زائده همین ناراحتی های عصبی است. بخش مهمی، من نمیگم همش، بخش مهمی از آن به واسطه نداشتن ایمان قوی است. یکی از دانشمندان، خودش هم شاید عقیده به خدام نداره، میگه اگه میخواید سالم باشی یه دینی داشته باشید، این دین شما رو نگه میداره، اعتقادات مذهبی شما رو نگه میداره. حالا ما که معتقدیم به دین حق و آیین حق، به یقین وقتی دارای مذهبی باشه انسان آرامش داره، تلاش میکنه، کوششم میکنه، شد شد، نشد نشد، مقدر نبود. به علاوه اگه مشکلی برام پیدا شده، من ناتوانم، همه اتباع ناتوان شدن، کسی هست که بتونه این مشکل رو حل کنه، اعتقاد داری دیگه. اراده کند همه چیز حاصله، اذا اراد الله شیئا فانما یقول له کن فیکون. همچه عقیده ای داره. دشمنان همه بسیج بر ضد من شدن، خوب شدن، یار و یاوری ندارم. بعد یک یار و یاوری هست که ما فوق همه این هاست. من گاهی این مثال خدمتتون عرض کردم، مهمه. پیغمبر اکرم وقتی میخواست هجرت بکنه، آمد به جای این که به شمال بره، به طرف مدینه بره، برای این که دشمنان رو سرگردان کنه، آمد طرف جنوب مدینه، رفت به غار ثور پناهنده شد. یه عنکبوت آمد در غار ثور رو 4 تا تار زد. ما میگیم خداوند میخواد پیغمبرش حفظ کنه، لشکر زمین آسمان رو بسیج نمیکنه، بیاره یه عنکبوت رو میفرسته، یه تاری اونجا بزن. دشمن آمد گفت خب این تار عنکبوت در این است که تو این غار کسی نیست، حال ما بریم ته غار خودمون رو زحمت بدیم. خداوند با این وسیله کوچک قدرت نمایی میکنه، پیغمبرش رو حفظ کرد. الان 1,400,000,000 مسلمان در دنیاست. اگر اون روز اونا وارد غار شده بودن، پیغمبر به قطع رسنده بودن، خبری نبود. اما این همه آوازه ها، این همه آثار، این همه کتاب ها، این همه مساجد، این همه برنامه ها، خداوند پیغمبرش اون روز حفظ کرد با یه وسیله به این ساده. بنابراین آدم که ایمان داره آرامش داره، آسایش داره. آدمی که ایمان نداره مضطربه، ناراحت، پریشان، بدبخت، خودکشی میکنه، مایوس، انواع بیماری ها میاد سراغش. سران دنیا رو میبینیم چند ماه از قدرت کنار میدن، میبینیم همشون بیمار میشن. علی علیه السلام 25 سال خانشون حقشو گرفتن، خم به ابرو نیاورد ابدا. این نتیجه ایمان به خداست. و اما یه مطلبی هم از راجع به مسئله روزوان این است که میدونید امروز روز مبارزه با بیسوادی از طرف امام راحل اعلام شده، کی؟ سال 85 به بخش 58، یعنی تازه انقلاب به ثمر رسیده بود، اوایل انقلاب بود. امام فرمان داد که مبارزه با بیسوادی شروع بشه. تا معلوم بشه انقلاب اسلامی طرفدار علم آدم با سواده، و در این مدت واقعا خیلی آمار بیسوادی کم شده. هنوز مقداری هست و باید مبارزه کرد. هم با سوادها باید همت کنند، بی سوادها را با سواد کنند، هم بی سوادها همت کنند برن به سراغ با سواد شدن. اسلام دین سواده. برای فرزند بر پدر حقوق زیادیه، بعضی ها میگن 2-3 تا، بیش از این هاست. ما در شرح نهج البلاغه‌ای که مشغولیم نوشتیم شاید 8-9 تا حق فرزند بر پدر داره. و ان یعلمه الکتاب، یکی از حقوق فرزند بر پدر ان یعلمه الکتاب، سواد یادش بده. کی این اسلام، کی این سخن رو اسلام گفت؟ اون وقتی که خبری از این مبارزه با بیسوادی در دنیا اصلا نبود. دنیا دنیای بیسوادان بود، اما این دستور داد ان یعلمه الکتاب. مقام معلم چقدر در اسلام مهمه، مقام متعلم چقدر در اسلام مهمه. جمله معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام رو فراموش نکرده اید که می فرماید مردم 3 گروه هن: عالمون، ربانی، متعلمون علی سبیل نجات، و همه جون رعا. یا عالم باش یا متعلم باش، سومی نباش که در خطری. یمیلونم اکل ریح میشی، تکیگاه محکمی نداری. سواد در اسلام عبادته، تعلیم عبادته، تعلم عبادته. حدیث معروف یادتون هست: اذا قال المعلم للصبی قل بسم الله، فقال الصبی بسم الله، دنبالش چیه؟ کتب الله براءتن للصبی ولابوی ولمعلمه. وقتی که معلم به صبی بگه قل بسم الله، صبی هم قال بسم الله، یه بسم الله یادش داده، خداوند 4 تا برات آزادی از دوزخ رو برای 4 نفر می نویسه: برای معلم، برای بچه، برای پدر، برای مادر. چقدر دامنه تعلیم علم در اسلام وسیع و مهمه. ولی این بحث خیلی دامنه داره، ولی اگر سواد توأم با تعهد و ایمان نشد بلاست. الان بلایی که در دنیا هست از باسواد هست یا از بیسواد هست؟ باسواد. بمب‌های اتمی که می‌سازن باسواد، بمب‌های میکروبی، بمب‌های شیمیایی که می‌سازن بی‌سواد، باسواد، همش باسواده. منتها باسواده بی ایمان مادی، مسلک مادی است. اگر سواد با ایمان همراه نباشه نتیجه معکوس خواهد داشت. الان نگاه میکنیم این مبارزه 99% چیز عجیبی است. 99% یه جمعیت گرفتار فقر، 1% دارای همه چیز. تمام باسواداشون هم در خدمت اون 1% هم، نه در خدمت 99%. تمام نگیم، غالب، غالب باسوادهاشون هم در خدمت همون 1% است که شیره جان 99% گرفته. مشکلات اینجاست. اینجاست که من میخوام یه توصیه عرض کنم. برادران عزیز ما دانشگاهی ها علوم و دانش های روزو میارن، بیارن، علم وطن نداره، به خارج میرن تحصیل میکنن، برن اطلب العلم ولو به سین، حد و مرز نداره. ولی باید مراقب بود این علوم رو تصفیه کرد در دانشگاه ها، فرهنگ های غلطشون هم به آن می آمیزند، باید تصفیه شده باشه. این جوانی که به عنوان بورس و تحصیلات میره به خارج، باید اونچنان اینو تربیت کرده باشیم و قوی کرده باشیم که وقتی میره این خارج نه تنها تحت تأثیر اون محیط قرار نگیره و آلوده نشه و بی ایمان نشه، بلکه یه مبلغ اسلام باشه عملش. همینطوری فرزندانم بفرستیم خارج اشتباهه. بساز و به خارج بفرست، نه نساخته. خارجم بیار به اینجا علومشونو بیار، اما تصفیه کن از اون ناخالصی های مادیگری و فرهنگ ضد بشری، از اینا تصفیه باید بشه. و گاهی دقت نمیشه کتاب هایی میارن در دانشگاه ها به همون صورتی که اونها دارن و تزریقاتی در این کتاب ها هست که گاهی اصل وجود خدا زیر سؤاله، پیغمبران زیر سؤاله، امانت و راستی و پاکی و تقوا و درست همه زیر سؤاله. این کتاب ها باید تصویر بشه، مخصوصا در بخش علوم انسانی. علوم انسانی با مسائل مذهبی خیلی سر و کار داره. علوم تجربی، علوم ریاضی نه داره کم، اما علوم انسانی سر و کار با مسائل مذهبی خیلی داره. اینا رو باید مراقب باشن عزیزان، تصویه کنن. به خارج میرن، بچه هاشون به خارج میفرستن، جوانان میفرستن. خب وقتی حساب شده نباشه میفرستید دیگه هم بر نمیگرده. غیر از این است که 20 میلیون اینجا آمده تضمین سپرده، میگه باشه اونجا در میارم، میرد. و نهال و شما کاشتی، آبیاری کردی، میوه‌ش دیگران میچینن. اما وقتی با ایمان باشه میگه میرم به کشورم خدمت کنم، مدیونم، وجدانش نمیذاره خدمت بیگانه کنه، خدمت کشورم و برادران دینیم و هموطنانم بکنم، من مدیون به اونها هستم، مال اون آب و خاکم، اونجا پرورش یافتم، قسمت مهم تحصیلاتم اونجا بوده. اما متعهد نباش میگه ولکن بابا، اینا حرف خیالاته، اینا چیه؟ خرافاته. خرافات خودش رو واقعیات میدونه، واقعیات ما رو خرافات میدونه. به هر حال امید است امروز که روز مبارزه با بی‌سوادیه، یه موجه بیشتری و قویتری در این مبارزه بیفته و بتوانند انشاءالله به طور کامل ریشه‌کن کنند. برگردیم به بحث فقهیمون با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. دو تا سوال خوب درباره بحث گذشته شده که این دو سوال من مطرح کنم، شاید هم بیش از این هم نرسیم. این دو سوال خوب، سوال اولش اینه که در بعضی از روایات که در تفسیر آیه شریفه فمن کان مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیتون من سیام او صدقت او نسک، یادتون هست از جمله آیاتی که استدلال کرده بودن برای اینکه مسئله کفاره لازم است. در کسی که لباس دوخته می پوشه کفاره لازمه، به آیه قرآن تمسک کرده بودن. ما گفتیم این آیه مربوطه به حلق رأسه، تراشیدن سره، به قرینه اول آیه ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. بعدش میگه فمن کان مریضن، گفتیم مریض باشی میخواد سرش بتراشه، اجازه بدید من اینو بگم، اجازه بدید. گفتیم کار به لباس پوشیدن نداره. بعضی از برادران میگن ما روایتی پیدا کردیم که در اون روایت میگه کار به همه چیز داره، مریض باشد لباس بپوشه، مریض باشد غذای معطر بخوره، مریض باشد تروک دیگر احرام رو به جا بیاره، همه اینها در آیه وارده. بنابراین آیه دستور میدهد کفاره رو، بنابراین آیه جز ادله بحث ما میشه. روایت بخونم، روایت در جلد هشتمه وسائل ابواب مواقیت، باب دوم حدیث دهم، جلد هشتم وسائل ابواب المواقیت، باب دوم حدیث دهم. احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی صاحب احتجاج، در کتاب احتجاج تبرسی داریم که صاحب احتجاجه، تبرسی داریم که صاحب مجموع البیانه، اینا دوتا هست. از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، از همیری نقل میکنه، همیری در زمان غیبت صغرا بود، نامه هایی به امام زمان ارواح و نافدا نوشته، جوابهایی هم از امام گرفته که در کتاب ها هست. بنابراین صاحب احتجاج در کتاب احتجاج از همیری نقل میکنه. انهو کتب الى صاحب زمان علیه السلام ارواح و نافدا یسألهو عن الرجل یکونو مع بعض ها اولائه، شیعه همراه بعضی حالا اشاره به اهل سنته و ایناست، و یکون متصلا بهم تو یک کاروانن، یحجو حج به جا میاره، و یأخذ عن الجاده در جاده گاهی فاصله پیدا میکنه، ولا یحرم هؤلاء من المسلخ. اگر یادتون باشه کسانی که از طرف عراق میان، میرسن اول به مسلخ که از نظر ما میقاته، اهل سنت مسلخ و میقات نمیدونن، اونجا محرم نمیشن، میان به ذات عرق، یه خورده اون طرفتر ذات عرق اونجا محرم میشه. شیعه میخواد در مسلخ محرم بشه، اونا میخوان در ذات عرق، چیکار بکنم؟ حضرت فرمود که تو در مسلخ محرم بشو، اما لباس احرام نپوش، با همون لباس مخیط بیا ذات عرق، اونا که لباس احرام پوشیدن تو اونجا لباس احرام بپوش، در واقع یه تقیه مداراتی کن با اینا، محرم بشو، نیت بکن، لبیک بگو، اما لباس مخیطو داشته باش. فهل یجوز لهذا الرجل ان یؤخر احرامه الى ذات عرق، صلاح است این که احرامش رو بذاره تا ذات عرق. فیحرم معهم، با اونا محرم بشه و اونا محرم بشه. لما یخاف و شهره، میترسه مشهور به تشیع بشه، مشهور بشه به تشیع، درد سر برش پیدا بشه. کسی جمله جالبی نقل کرد از مرحوم محمد جواد مغنیه، اون نویسنده توانا و مرد عالم مبرز، میگفت رفته بودیم مصر، یه نفر از اهل سنت به رفیقش اشاره کرد، منو نشون داد، گفت هذا قائلون به تقیه. این عهد تقیه است. و وقتی این گفت، مرد شجاعیم بود مرحوم مغنیه، و سرا بلند کردم و گفتم انا اهل تقیه، ولیکن لعن الله من اجبرنا علی تقیه. خدا لعنت کنه کسی که ما رو مجبور به تقیه میکنه، اذیت آزار میده. خب ای اذیت آزار تو نباشه، من چه دایی دارم؟ لعن الله من حملنا علی تقیه. گفت با صراحت گفتم. در حال این بنده خدا هم میترسه مشهور بشد و به عنوان تقیه. ام لا یجوز، یا جایز نیست این کار، الا ان یحرم من المسلخ، از مسلخ محرم بشه. فکتب الیه فی الجواب، اینجا شاهده امام در جواب همیری، امام زمان ارواح نافدا، دستور خوبی دادند، یحرم میقاته، از همون میقات مسلخ، میقات اول محرم بشو. ثم یلبس و سیاب، لباسهایشو بپوشه. ممکنه قبلا هم لباس احرامو بپوشد و لبکو بگه بعد در بیاره. ثم یلبس و سیاب، یلبس و سیاب، لباس دخته بپوشه. و یلبی فی نفسه، فعضا بلغه الامی قاتهم یلبی فی نفسه، نمانیش نست تو دل، هایسته هایسته لبک میگه. فعضا بلغه الامی قاتهم از هره، وقتی به میقات اونها رسید اون رو اظهار کنه. اون وقت در ذیل این روایت عبارتی هست که نشان میدهد، ببخشید حالا چه رقم به این روایت بعضی استدلال کردن، استدلال کردن بر عدم وجوب تقیه کفاره، من اشتباه کردم، گفتن این روایت دلالت دار کفاره لازم نیست. چرا؟ چون امام سکوت کرد از کفاره. خب این لباس مخیط پوشید از باب چی؟ از باب تقیه، استرار. امام گفت این کار بکن، نفرمود سمیو کفر. تکرار میکنم این روایت رو سوال کردن به عنوان این که دلیل بر عدم وجوب کفاره است، کار به اون آیه نداره، اون چیز دیگره، عدم وجوب کفاره. گفتن به این که سکوت امام در مقام بیانم بوده، داره احکام میگه، باید بهش بگی این کار بکن بعدم کفارت بده. چرا امام نفرمود این کار بکن بعدم کفاره بده؟ معلوم میشه کفاره واجب نیست. ما دو جواب از این داریم عرض کنیم، سوال دوم هم میمونه. جواب اول این است که این روایت از نظر سند مرسل است. مرسل است چرا؟ چون طبرسی صاحب احتجاج تا زمان همیری خیلی فاصله بینشونه. شاید طبرسی قرن ششم باشه، اون قرن سوم بوده، غیبت صغرا در قرن سوم بود. تا قرن ششم این فاصله، لابد یک راویانی بودن که اون راویان رو ذکر نکردن و برای ما مجهوله و برای ما مرسله است. بنابراین این روایت روایت مرسله است، نمیتونی تکرار میکنم به این روایت استدلال بکنی برای عدم وجوب کفاره. و اما جواب دوم، این از خب امام سکوت کرد. فرض کنید این سکوت دلالت ضعیفی بر عدم کفاره داشته باشه، آیا این مقاومت میکند در مقابل دلالت صریح روایت محمد ابن مسلم که میگه شخصی که مستر شد به پوشیدن لباس کفاره بده؟ با صراحت روایت کدام از هر اون روایت محمد ابن مسلم صریح در کفاره است. فرض کنید ممکنه کس بگه اصلا امام در مقام بیان کفاره نبوده، اصلا روایت دلالت بر نفی کفاره نداره. من میگم دست بالا روایت دلالت ضعیفی بر نفی کفاره داره چون امام نگفت، اما در مقابل صراحت روایت محمد بن مسلم مقاومت داره، نداره مقاومت در مقابل او. پس بخواهید به این روایت استدلال کنید بر عدم وجوب کفاره نمیشه. سوال دوم است که وقتمون گذشت. روز شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.